أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. صلواتي وتهجد فرج امام زمان، صلواتي من فلسطين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، به لطف خدا باب دوم از این کتاب محاضرات هم تموم شد. خب، باب اولش یه بحث مقدماتی داشت و سه تا دلیل در اثبات وجود خدا: برهان نظم، برهان حدوث و برهان امکان وجود، که بهترینش رو گفت برهان امکان وجود. فصل دومش درباره مباحث توحید بود، توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید خالقیت و ربوبیت و عبادت و اینو. تو باب سوم بحث صفات خدا رو بحث میکنن. در این باب ایشون میگه ما 10 فصل داریم. 2 فصل اولش، 1 فصلش تقسیمات صفات، یعنی متکلمین صفات را به گونه‌های مختلف تقسیم کردن، تقسیم به صفات ثبوتی و سلبی، ذاتی و فعلی و همینطور. یکی هم بحث فصل بعدیش درباره اینکه انسان صفات خدا را از چه طریقی میتونه بشناسه، که راه عقل، راه نقل، راه شهود و راههایی که بیان میکنه تو فصل دوم. و از فصل سومش وارد بحث خود صفات میشن و برخی از صفات را در ضمن 8 فصل بحث میکنن، که یه فصل درباره علم و یه فصل درباره قدرت، یه فصل درباره حیات، یه فصل درباره اراده الهی، یه فصل درباره کلام خدا، یه فصل درباره صفات خبریه که حالا تو تقسیمات صفات میاد تعریفش، یه فصل درباره صفات سلبیه که خدا بعضی از نقصهایی که خدا نداره در اون بیان میکنه، فصل آخرم درباره بحث رؤیته که آیا خدا رو با چشم سر میشه ببینی یا نمیشه ببینی، یه اختلاف بین متفکرین متکلمین شیعه و سنی هست اونجا بیان میکنه. خب، این مال اجمالی از باب سوم. فرمود الباب الثالث فی صفاته تعالی و فیه 10 فصول، 10 فصل داره. 1، الاول تقسیمات و صفات عند المتکلمین. الثانی طرق معرفت صفاته. الثالث علمه تعالی. الرابع قدرته سبحانه. الخامس حیاته تعالی. السادس اردادته سبحانه. السابع کلامه تعالی. الثامن الصفات الخبریه. التاسع الصفات السلبیه. العاشر نفی رؤیت البصریه. این اجمالی از این باب سوم. سلام علیکم. خب، ایشون حالا تو این باب سوم که میخواد درباره صفات بحث بکنه، فصل اولش تقسیمات صفات، یعنی متکلمین صفات الهی را به گونه های مختلف تقسیم بندی کردن. تقسیم اول همون تقسیم معروفیه، حالا شما ممکنه به اسم دیگه این تقسیم ها شنیده باشین، صفات ثبوتیه یا صفات سلبیه. صفات ثبوتیه یعنی صفاتی که خدا داره و اون یک کمالاتی هست، یعنی یک کمالاتی که خدا داره. صفات سلبیه یعنی یه نقائصی که از خدا سلب میشه، مثلا جسمانیت، مثل اینکه اجزا داشتن، مثل حرکت کردن، مثل این چیزا. اینا میگن صفات سلبیه. حالا یه اسم دیگه هم براش گذاشتن به صفات ثبوتیه، میگن صفات جمال یا جمالیه، و به صفات سلبیه میگن صفات جلال یا صفات جلالیه. این یک تقسیم. اینا بخونیم. الفصل اول تقسیمات و صفات عند المتکلمین. این فصل اول و دومش خیلی نکته خاصی نداره، یکم سریعتر میخونیم که برسیم به وارد بحث اصلی صفات بشیم، اونجا یکم بحثاش مفصل تره. قد ذکر و متکلمین لصفاته تعالی تقسیمات. متکلم برای صفات خدا تقسیمات گفتن و هیه، یکی از اون تقسیمات چیه؟ از صفات الجمالیه و الجلالیه. میگه اذا کانت صفه مثبتتا لجماله، اگه این صفت یه جمال، یعنی این منظور همون کمالیه، برای خدا ثابت میکنه و مشیرتا الی واقعیت فی ذاته تعالی، اشاره میکنه به یه واقعیتی در ذات خدا که خدا میخواد این صفت رو دارد، این کمال رو دارد، سمیت، به این میگن ثبوتیتا، صفت ثبوتی، یا میگن جمالیتا. و اذا کانت صفه، اگه یه صفتی حادفتا الی نفی نقص و حاجت عنه سبحانه، یک صفتی قصد میکنه چیا؟ حادف یعنی قصد کننده، نشان یعنی نشان گرفت، نشان گرفتن، نشانه گرفته که چیکار بکنه؟ یه نقص و حاجتی رو از خدا نفی بکنه، از خدای سبحان. سم میگه سلبیتن او جلالیتن، به این میگه صفت سلبی، میگه جلال. مثال آدم میزنه میگه فالعلم و القدرت و الحیات، علم و قدرت و حیات از صفات ثبوتیت المشیره الی وجود کمال و واقعیت به ذات الهیه، اشاره میکنه به یه واقعیت و کمالی در ذات خدا، یعنی خدا واقعا علم داره، واقعا قدرت داره، واقعا حیات داره. ولیکن نفی الجسمانیه و تحیز، تحیز یعنی مکانش خال کردن، و الحرکه و تغییر، حرکت و تغییر، نفی اینها من صفات سلبیه، این خدا اینا رو نداره. که الحادفه نشان گرفته چه چیزی را؟ سلب ما هو و نقص عن صاحب سبحانه، سلب کنه اون چیزی که نقص از خدا، یعنی جسمانیت نقصه، تحیز نقصه، حرکت نقصه، تغییر نقصه، میگه اینا رو میخواد از خدا سلب بکنه، به اینا میگن صفات سلبیه. بعد میگه یه نقل قولی هم میکنه از ملا صدر رحمت الله علیه، میگه قال صدر المتألهین ان هذین الاصطلاحین، این دو اصطلاح یعنی الجمالیه و الجلالیه که میگه صفات خدا تقسیم میشه جمال و جلال، میگه قریبان نزدیک مماورده فی الکتاب العزیز، نزدیک اون چیزی است که تو قرآن اومده. که کجا؟ میگه قال سبحانه، خداوند میفرماد تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، میگه مبارک است، با برکت است اسم پروردگار تو که این پروردگار تو دارای جلال و اکرام است. میگه این جلال منظور همون صفات جلالی، اکرام یعنی همون صفات جمالی، بر نگو قریبا چون جلالش اومده اما جمالش تو آیه نمیده، اکرام اومده، بر نم ملا صدر گفت قریبه به اونه، نزدیکه به اونه. بعد ملا صدر میگه فصفت الجلال که خدا میگه دارای جلاله، ما جل ذاته عن مشابهت الغیر، اونیست که بزرگ میداند، برتر میداند ذات را از مشابهت الغیر، یعنی خدا اون صفتی که بقیه دارن خدا نداره، شبیه چیزی نیست خدا. و صفت الاکرام که گفت خدای تو دارای اکرام هم هست، ما تکرمت ذاته بها، اون چیزیست که ذات خدا به وسیله اون صفت کرامت پیدا میکنه، جایگاه ویژه پیدا میکنه و تجملت و زیبایی پیدا میکنه. فیوصف بالکمال و ینزخ بالجلال، خدا متصف به کمال میشود و ینزخ بالجلال، از جلال با وسیله جلال منزخ دانسته میشود. این یک تقسیم. تقسیم بندی بعدی برای صفات، صفات ذات است و صفات فعل. صفت ذات یعنی چی؟ یعنی صفاتی است که برای اتصاف موصوف به آن، یعنی اگه بخوای یه موصوفی را متصف به این صفت بکنی، خود ذات برای اتصافش کفایت میکند. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست رابطه این صفت، این ذات رو با یه چیزی در نظر بگیری بعد متصف به صفتش بکنی، که تو صفات فعل اینطوریه. مثلا تو صفت فعل که مثلا میگی خدا رزاق است، خدا رازق است، اینا میگن صفت فعله، صفت ذات نیست. چرا؟ چون رابطه بین خدا و انسان مثلا به عنوان یک مخلوق خدا در نظر بگیری، از چه نظر؟ از این نظر که رزق انسان خدا میده. خب رابطه انسان مخلوق با خدا خالق از این حیث که خدا رزق اینا میده در نظر بگیری، میگه خدا رازقشه مثلا، میشه صفتی فعل. اما وقتی میخوای بگی مثلا خدا حی است، مثلا خدا زنده است، خب برای اتصافش به حی بودن لازمی رابطه خدا با چیزی در نظر بگیریم، که به این میگن صفت ذات. پس صفت ذات، خود ذات برای اتصاف، خود در نظر گرفتن ذات برای اتصاف کافیه، اما تو صفت فعل نه، باید رابطه یه ذات با یه چیز دیگه در نظر بگیری تا بتونی متصف به این صفتش بکنی. به این میگن صفت فعل. مثال هم زدیم، مثلا حیات میگه صفت ذات، رزق رازق بودن میگه صفت فعل. صفات الذات و صفات الفعل. قسم المتکلمون صفاته تعالی سبحانه، متکلمین تقسیم کردن صفات خدا را الی صفت الذات و صفت الفعل. ول اول این صفت ذات، ما یکفی، اونی است که کفایت میکنه فی وصف ذات به، در اینکه ذات متصف به اون صفت بشه، چیزی که کفایت میکنه فرض و نفس ذات حسب، در نظر گرفتن خود ذات حسب، یعنی و کافیه دیگه، بسه، چیز دیگه نمیخواد. میگه مثل چی؟ میگه کل قدره و الحیات و العلم. البته علم بعدا تو بحث علم بحث میکنی، علم اینجا که صفت ذات باشه، یعنی مثلا خدا علم داره به خودش، علم خدا به خودش لازم نیست چیزه در نظر بگیری،
چون بعدا ما تو بحث علم تو فصل سوم این باب که میرسیم بحث علم ها میکنیم، علم هم صفت ذاتی داریم مثل علم خدا به خودش، هم علم صفت فعلی داریم، یعنی الان من و توی که اینجا یه مخلوقی هستیم داریم صحبت میکنیم نشستیم اینجا، خدا الان به منی که اینجا نشستم دارم این صحبت دارم میکنم علم داره. خب رابطه بین خداست با منی که مخلوقه، اینجا این علم میشه صفت فعل. اما یه بار میگه خدا به خودش علم داره میشه صفت ذات. پس این علمی که اینجا مثال زده علم صفت ذاتی مثال زده سو، چون بعدا تو بحث علم میخونیم که علم باید وقتا صفت فعل هم میتونه بشه. و ثانی صفت فعل چیه؟ میگه ما یتوقف و توصیف و ذات بهی، اونی است که متوقف است متصف کردن ذات به اون صفت، متوقف بر چیه؟ علاوه فرض فعله سبحانه، باید فعلش هم در نظر بگیری تا اونا متصف به این صفتش بکنه. میگه فصفات الفعل، پس صفات فعل هی المنتزعت من مقام الفعل، صفاتی است که از مقام فعل فهمیده میشه، منتزع یعنی فهمیده میشه. به معنا، به چه معنا؟ به معنا ان ذات، این ذات خدا توصف به هذه صفات، به این صفت مثل رزاقیت مثلا، مثل خالقیت مثلا متصف میشه عند ملاحظت این ذات مع الفعل، با اون فعل با نظر بگیری. و دالک مثل چی؟ این صفات فعل مثل چی؟ کل خلق و رزق و نظائر هما، مثلا غفاریت، مثلا رحمت، این چیزا من از صفات الفعلیه، صفات فعلیه که البته صفات فعلیه زائد بر ذاتن، چون صفات فعلیه از مقام فعل انتظام میشن، خب مقام فعل غیر از مقام ذاته، پس صفات ذات زائد بر ذاتن یعنی غیر ذاتن. قبلا ما یه بحث داشتیم صفات توحید صفاتی، تو باب دوم یه بحثی داشتیم توحید صفاتی، اونجا هم تو کتاب بود هم عرض شد خدمت شما که توحید صفاتی مربوط به صفات ذاته نه به صفات فعل. تو توحید صفاتی میگفتیم صفات عین ذاته، بعد گفتیم خب کدوم از صفات، اونجا بود توضیح دادیم گفتیم صفات ذات. اینجا میگه، میگه ما چون یه تقسیم داریم، تقسیم به صفات صفات فعل، صفات فعل از مقام فعل انتظام میشه، این خالقیت و رازقیت خدا که از مقام فعل انتظام میشه، خب خالق بودن خدا یا رازق بودن خدا این عین ذاتش نیست، اما حی بودن خدا، قادر بودن خدا عین ذاتش هم هست. برای نمیگید، میگید اینا خلق و رزق و اینا از صفات فعلیه که از زائد علی ذات، صفات فعلی زائد به ذات. چرا؟ به حکم انتزاعها من مقام الفعل، تو از مقام فعل فهمیده میشن، گرفته میشن. اینم مال اینو بود. تقسیم بندی سوم برای صفات، میگن صفات حقیقیه و صفات اضافیه. صفات حقیقی یعنی چی؟ صفت حقیقی یعنی اونی که ذات واقعا به آن متصف می شود. یعنی صفت حقیقی یعنی چی؟ یعنی واقعا خدا متصف به این صفت می شود. یعنی مثلا خدا عالم، صفت حقیقی خدا حی، میگی عالم و حی، این دو تا دو تا مثال تعمدن، دو تا مثال زدم، حالا یه نکته داره. خب بعد این میشه صفت حقیقی. یعنی صفت حقیقی یعنی چی؟ یعنی اونی که ذات واقعا بهش متصف شده، میگه صفت حقیقی. اما صفات اضافی یعنی چی؟ اضافی یعنی نسبت، کلمه اضافه نسبت. صفات اضافی یعنی صفاتی که یه نوع نسبتن، حکایت از یک نسبت میکنن. مثلا چی؟ مثلا شما میگی، یه بار میگی عالم، یه بار میگی عالمیت، یه بار میگی خالق، یه بار میگی خالقیت. فرقش چیه؟ خب از ادبیه میگه خالقیت مصدره، خب مصدر دلالت میکنه بر نسبت، نسبتی بین حالا اون فاعلش با اون مثلا مفعولش مثلا یا با چیز دیگه، آخه قاعده از این نسبتی میکنه. برمی میگم میگه مش میگه مصدرهای صناعی، این صفات صفاتی که قائل به نسبتن. خب نسبت هم دو تا طرف میخواد، نسبت دو تا طرف میخواد، نسبت یعنی این چیزی که نسبتی بین دو تا چیزه، اضافه نسبت یعنی باید دو طرف باشه. پس عالمیت کی میاد؟ وقتی یه عالم باشه یه معلوم. خالقیت کی میاد؟ وقتی یه خالق باشه یه معلوم. رازقیت کی میاد؟ وقتی یه مثلا رازق باشه یه معلوم. قادریت کی میاد؟ وقتی یه قادر باشه یه معلوم. پس قادریت یعنی نسبتی بین دو تا چیز، بین من صفات اضافی. صفات حقیقی نه، نسبت نمیخوام بگم، میگم انت عالم. یه بار میگی انت عالم، این تو علم داره. یه بار میگه انت عالمیتون، تو عالمیتی، عالمیت این نسبت. حالا میگه تو عالمیتی یعنی چی؟ این تو نسبتی بین دوتا چیزی، درست شد؟ پس تقسیم میکنه صفات به حقیقیه، یعنی صفاتی که ذات به آن متصف است، اما صفات میگه تقسیم میکنه صفات ذات اضافیه. خب تو صفات اضافی ذات متصف نمیشه، یعنی به ذات خدا نمیشه بگی تو خالقیتی، تو عالمیتی، تو قادریتی. چرا؟ چون عالمیت و قادریت اضافه نسبتن، نسبتن دو تا طرف میخواد. خب اگه خدا بشه قادریت، این خدا صفت قادریت داشته باشه، یعنی با به صورت مصدری میگیم که بگیم نسبته. اگه این صفت او داشته باشه یعنی خدا با بشه نسبت، یعنی خدا با بشه نسبت و دو تا طرف داشته باشه. خب نسبت هم بدون طرفینش که نمیشه، پس چون نسبت محتاج طرفینشه. خب اگه خدا بشه، خدا متصف بشه به صفات اضافیه، یعنی چه؟ این خدا با بشه نسبت. خب نسبت هم که قائم به طرفینشه، خب یعنی خدا باشه قائم به طرف، یعنی باید باشه محتاج. میگن درست شد، پس تقسیم میکنن صفات حقیقی صفات اضافیه، اما خدا متصف به صفات اضافیه نمیشه. چرا؟ تو صفات اضافیه ناظر به نسبت، نسبت هم قائم به طرف اینه احتیاج میاد. اما میگن صفات حقیقیه، صفات حقیقی آره نه خدا متصف بشه، انت عالمون، انت حیون، مثلا این یه نکته. نکته دیگه، حالا صفات حقیقیه دو جورن خودشون. صفات حقیقیه خودشون دو جورن، یکیش میگی حیات، یکیش میگی علم. حیات و علم صفات حقیقی هم، انت حیون، انت عالم، درست؟ فرق این دوتا چیه؟ فرق مفهومی فقط اینجا داره. هر دوتا خدا واقعا بهش متصف میشه، انت حیون، انت عالم، این دوتا خدا واقعا بهش متصف میشه. اما مفهوم حیات با مفهوم علم فرقشون مفهومیه، واقعی نه، واقعی کار نداریم. حیات، انت حیون، انت عالم، واقعا تو صفت متصف به این صفت هستید. اما نوزه کنو میریم تو مفهوم، میریم تو مفهوم علم، تو مفهوم علم مکانو بدن کارا داریم. والا عالمش کیه، موصوفش کیه، اصلا مکانو داریم. مفهوم علم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که معلوم میخواد. علم بدون معلوم که نداریم. تو مفهوم علم معلوم داشتن خوابیده، یعنی مفهوم علم اصطلاحا میگه یه مفهوم ذات اضافه است، یعنی یه مفهومی که با یه چیزی باید نسبت پیدا بکنه، مثلا با معلوم تو مفهومش حالا میگم. اما حیات نه، تو مفهوم حیات، حیات یعنی زنده بودم، تو مفهومش نه، خوبه دیگه باید با یه چیزی نسبت پیدا بکنه. تو مفهوم علم خوابیده میگه باید معلوم داشته باشه. به این اولیه میگن صفت حقیقی محضه، یعنی تو مفهومش نسبتی با چیزی نخوابیده. اما تو علم میگن صفت حقیقی ذات اضافه، یعنی تو مفهومش نسبت به چیزی خوابیده. این دور شد مفهوم، فرق مفهوم. اما ممکنه، ممکنه یه صفتی مثل علم صفت حقیقی هست، من عالم میکنم، صفت حقیقی ذات اضافه هم از تو مفهومش میگید علم، میگه معلوم بخون آره. اما تو مصداقش، یعنی تو واقعیت علم، لازم نیست معلوم غیر از عالم باشه. چرا؟ مثلا علم من خودم به خودم، من خودم به خودم علم دارم. عالم کیه؟ خودم. معلوم کیه؟ خودم. علم کیه؟ خودم. این علم و عالم معلوم جایی چیز. آره تو مفهوم علم خواهی دیگه معلوم میخوای، اما میشه مصداقش داشته باشه علمه که علم و معلومه یه چیز باشه، معلومه یه چیز غیر عالم و علمه نباشه. برنامه بوده فقط فرقش مفهومیه. اما اونجا که میگه عالمیت، اونجا دیگه نمیخوای بگه یه چیزی نسبت داره. عالمیت یعنی نسبت. تو عالمیت هم تو مفهوم، از مفهومش این نسبته، از عالمیت یعنی نسبت داشتن بین عالم معلوم. تو اینجا نمیتونی بگی که نه من طرف این نسبت نمیخوام، باید باید میاد چاره این نسبت. این فرق علم همونه با عالمیت، قدرت همونه با قادریت. برای به صورت مستری میگن که این فرق لحاظ شده باشه. تقسیم سوم، الحقیقیه و الاضافیه. ان الصفات تقسیما آخر و هوه. این تقسیم چیه؟ تقسیما الى الحقیقیه و الاضافیه و المراد من الاولا، این حقیقیه. صفات حقیقیه چی؟ یعنی مادت صفات به ذات حقیقتا، ذات حقیقتا با آن متصف میشه. وحیه، حالا این حقیقیه خود دو جوره. وحیه اما حقیقتون ذات و اضافه، یعنی تو مفهومش نسبت به یه چیزی خوابیده، مثل کل علم میگه معلوم میخوام، قدرت میگه مقدور میخوام، علم و قدرت، این هم حقیقی ذات اضافه. و اما حقیقیتون محضه، یعنی تو مفهومش نسبت به چیزی نخوابیده، کل حیات. این مال حقیقی ها، حقیقی ها محضه ذات اضافه. گفتیم حیریه اضافیه. اضافیه چیه؟ میگه ها اضافیه یه صفات الانتزاعیه، یه صفاتی هم که فقط فهمیدنی هم تو واقعیت نیستن، واقعیت ندارن، یه صفات انتزاعیه یعنی فقط فهمیدنی هم. یعنی فقط تو مفهوم دنزی چیزی هست، ما تو خارج چیزی منو عالمیت قادریت خالقیت نداریم. این خدا نمیاد بگه خدا قادریت، خدا عالمیت، خدا خالقیت، چون گفتیم نسبت نسبت قائم به طرف این احتیاج ذهنت میاد اینا رو میسازه. میگه صفات انتزاعی، میگه کل عالمیه و القادریه و الخالقیه و الرازقیه و العلیه، این هم باله این تقسیم. تقسیم بعدی برای صفات چیه؟ تقسیم صفات میگن ذاتیه خبریه. این صفات ذاتیه فرق میکنه با اون صفات ذاتیه گفتیم ما. صفات ذاتیه میگن یعنی چی؟ میگه یعنی اون صفاتی که خود عقل هم میفهمد خدا داره، یعنی عقل میفهمه خدا علم داره، دلیل عقلی میاریم براش، دلیل عقلی میاریم خدا حیات داره، علم داره، قدرت داره، به این هم که ذاتی معروف هم هست، یعنی میشه بشناسی هم کاری به، یعنی اگه دین و خدا و پیغمبر و قرآن و این چیز هم نمیگو عقل میتونه اسم همه که آقا واجب الوجود مثلا باید علم داشته باشه که بعد هم میاریم دلیل عقلی براش، به این هم که ذاتیه. صفات خبریه یعنی چی؟ صفات خبریه یه صفاتی است که اگه کتاب و سنت نمیده بود عقلم چیزی نمیکنه. مثلا چی؟ مثلا میگه خدا چیز داره، استوا علی العرش، مثلا خدا بر عرش قرار گرفته، این یه صفت خدا بر خدا گفته قرآن، یه صفت خدا گفته الرحمن علی العرش استوا. یا مثلا خدا چش داره، خدا گوش داره، خدا دست داره، ید الله. خب عقل نمیفهمه، یعنی یه صفات خبریه. آره عقل میرسه سراغ این صفات، عقل خودش اینا نفهمیده، دلیل عقل هم براش نداره. تو قرآن گفته مثلا یا توره باید گفته خدا دست داره، چش داره، عرش داره، کرسی داره، مثلا قرآن داره رو عرش استوا کرده، این چیزا مثلا خدا جا عرب بک میاد اونا نمیفهمه این اون اینا عقل تو نقل گفته. آره عقل میره سراغ اینا، عقل میگه که آقا این صفت ها رو خواستی به خدا نسبت بدی، نباید مادی و مثلا جسمانی به خدا نسبت بدی. آره نقصشو بذار. اما خلاصه اگه قرآن نمیگفت عقلم چیزی نمیفهمید، روایت نمیگفت عقلم چیزی، میگن صفات خبریه، این صفاتی که تو اخبار اومده، این قرآن روایت اومده از ذاتیه و خبریه، که بیا دعواییه که بعدم میخونی تو فصل 8 اگه اشتباه نکنم، تو فصل آره تو فصل 8 این بابه صفات خبریه یه باب داره که تو عواز که آیا تو این صفت ها رو چجوری به خدا نسبت بدیم، همین ظاهرش رو به خدا نسبت بدیم یا با تعویلش ببریم چیکارش باید بکنیم، یا بگیم نمیفهمیم این صفت ها رو ما، اون دو مفصل بحثش میکنه. میگه از ذاتیه و خبریه قسم بعض المتکلمین صفاته سبحانه الى ذاتیه و خبریه، بعضی متکلم این کارو کردن. ول مراد من الاولا یعنی صفات ذاتیه، یعنی چه؟ کاری به اون صفت ذات نداره دا که مقابل فعل بودا. میگه بل مراد من الاولا اوصافه المعروفه، اون صفت معروف خدا که اغلب میفهمه، من العلم و القدرت و الحیات اینا. ول مراد من الثانیه خبری یا ما ورده توصیفه تعالی بها، وارد شده توصیف خداوند این صفات فی الخبر الالهی تو اخبار الهی، حالا من الکتاب سنه کتاباش یه سنه. ولعودا ذالک اگه این خبر الهی نبود، یعنی که تو قرآن روایت نمیده بود، لما وصف الله تعالی بها به مقتضا حکم العقل، عقل نمیت خدا رو متصف به اینا بکنه، یعنی عقل بهت بشینه فکر بکنه بگه خدا دست داره، خدا پا داره، خدا چش داره، نمیفهم قول علم و قدرت و حیات داره، نمیفهمم اما دست داره چش باشون میگم، یعنی من اینا رو به خدا نسبت نمیدم، عقل نسبت نمیده. میگه مثل چی؟ میگه و ذالک این صفات خبریه که کونهی سبحانه مستویه علی العرش، مثلا الرحمن علی العرش استوا، یا کونهی ذا وجه خدا وجه داره، وجه الله، یا یدین ید دو تا دست هم داره ما، مثلا تو قرآن میگه دیگه خلقتو به یدی، من اینو با دو تا دست خودم خلق کردم، یا اعیون خدا چش داره. الی غیر ذالک من الالفاظ الوارده فی القرآن و الحدیث، تو قرآن حدیث اومده که التی این الفاظ لو اجریت علی الله سبحانه به معانی المتبادره، اگه با همون معانی متبادری که ما عرف میفهمه، معانی متبادری یعنی همون که عرف میفهمه، اگه همون جوری که عرف میفهمه به همون معانی متبادرش معروفش همون جور بخوایی بر خدا ثابتش بکنی، اجریت یعنی بر خدا جریانش بدی، عند العرف به همون معانی متبادر عند العرف لازمه تجسیم و تشبیه، لازمش تجسیم و تشبیه، خدا چشم داره، بگه بگیم چشم داری یعنی خدا چشم داره، یعنی خودشو شبیه هم خدا این جنس پیدا کرد. چون بعضی اینطوری شدن دا بنده تو صفات خبری هم میخونی بعضی هم کارو کردن شدن مجسمه شدن مشبه. درست شو؟ اینا یه تقسیم مدیدی. خب فصل دو، فصل اول گفتیم تقسیمات صفات بود، فصل دوم این سه خوما صفات خدا رو از چه راهی میتونیم بشناسیم. میگه چهار تا راه بیشتر نداره. یه راه عقلی که خود راه عقلی دو جوره، راه عقلی که روح خود راه عقلی دو جوره میگه دادا، یه راه نقلی یعنی از طریق وحی و روایات، یه راه کشف شهود. میگه سه تا راه بیشتر نداره. صفات خدا رو یا از طریق عقلی بشناسیم که خود عقلی یا خودش دو جوره، حالا یه راه نقلی یه راه شهودی. میره به سر راه عقل. راه عقلی بگه خودش دو جوره، یه جور چی جوریه؟ اینه که اینطوری بیان ثابت کنیم، اینطوری بگیم اول ثابت کنیم خدا واجب الوجوده، که مثلا تو برهان امکانه وجود بکار کرد بگیم خدا واجب الوجوده، بعد بیان واجب الوجوده بذاریم وسط بگیم اگه یه چیزی واجب الوجود بود باید علم داشته باشه، چون واجب الوجوده علم داره، چون واجب الوجوده حیات داره، چون واجب الوجوده مثلا قدرت داره، چون واجب الوجوده مثلا اختیار و اراده داره، چون واجب الوجوده فلان. حالا یا صفات ثبوتی یا صفات سلبی، بگیم چون واجب الوجوده مثلا جس نیست، چون واجب الوجوده مثلا مکان نداره، چون واجب الوجوده مثلا فلان چیزا نداره. میگه این راهشه، این راهشه. ایشون اسمش میذاره طریق لم. حالا این طریق لم درست نیست، حالا بذاریم تو متن میگه. میگه راهی یعنی واجب الوجود بودن ثابت بکنیم، از طریق واجب الوجود بودن پی بگی صفاتش ببریم. درست شد. این یه راه دیگه چیه؟ میگه نه برعکس، مثلا تو برهان نظم، تو برهان نظم ما چیکار می‌کردیم؟ تو برهان نظم میرفتیم سراغ موجودات مخلوقات، میگفتیم نظم دو عالم هست، چون این نظم با این خصوصیات، بالا با اون خصوصیات که تو برهان نظم گفتیم، چون این نظم با این خصوصیات و با این هماهنگی و با این هدفمندی و اصطلاح انگار نظم هدفمند، با این هدفمندی که تو عالم هست، این حکایت میکنه از چی؟ از این که نازمی دارد. یک پس صفات نازم بودن از کجا فهمیدی؟ از نظم فهمیدی. این نازمه باید عالما باشه، از کجا فهمیدی؟ از نظمش فهمیدی. این نازمه باید قادرم باشه، از کجا فهمیدی؟ از نظمش فهمیدی. از پایین به بالا، یعنی از طریق مخلوقات تایید صفات خدا بردی. میگی چون این مخلوق منظمه پس نازم است، پس نازم باید باشه، یه صفت نازم بودن. چون این مخلوق اینجوریه نازمش باید علم هم داشته باشه، چون این مخلوق اینطوریه نازمش باید قدرت هم داشته باشه. پس از پایین به بالا، یعنی از معلول ها پی به خصوصیات علتش بردی. مثل اینکه شما نویسنده این کتابو میبینی، این کتابو میبینی، از کتاب پی به خصوصیات نویسندش میبری. یعنی شما وقتی این کتاب محاضرات رو میخونی میفهمی که آقا نویسندش مثلا متکلم بوده، میفهمی فیلسوف بوده، میفهمی که زبان عربی بلد بوده، میفهمی از کجا فهمیدی که نویسنده هم عربی بلد بوده، هم کلام بلد بوده، هم مثلا فلسفه بلد بوده؟ میگه از کجا؟ میگه از نوشتش فهمید. از نوشتش یه بار میفهمی. میگه پس یه بار صفات خدا رو از واجب الوجود بودنش پی به صفاتش میبری، در عقلیه، اما از واجب الوجود بودن پی به صفات مثلا ثبوتی و سلبی و ذاتی و فعلیش میبری، یه بار از طریق مخلوقاتش پی به صفاتش میبری. این دو راه عقلی، اما دو راه، اما خب یکیش محدودیت داره، یعنی از طریق مخلوقات که بری محدودیت داره، همه صفتی یعنی میتونی بفهمی، یک این صفت ها را مثلا ناقص هم میفهمی، کامل نمیفهمی. اما از طریق واجب الوجود بیای نه، صفت های بیشتری میفهمی، کامل تر هم میفهمی، یعنی دقت اون اولیه بهتر از دومی است. یه روشه. میگه از فس و ثانی طرق معرفت صفات تعالی، راه های معرفت صفات خدا، از طرق صحیح الی معرفت صفات تعالی ثلاثه. اون طرقی که صحیحه برای شناخت صفات خدا سه تا. الاول از طریق العقلی، اولی طریق عقلی. اون طریق عقلی چیه؟ میگه لطریق العقلی الی التعرف علی صفاته تعالی وجهان. طریق عقلی دو راه، دو جوره. البته الاول از طریق عقلی صرف، طریق عقلی صرف، یعنی بیشی تو خونه کرسی یا بیشی کرسی فتوا بکش سر فکر کن، یعنی از هیچ چیزی نمیخواد در بگی توی باشی عقل همین کافی. میگه از طریق عقلی صرف و یک فیل دالک کفایت میکنه برای این، اینطور طریق چی فقط شما ثابت کن که انه تعالی واجب الوجود بزن، اینو ثابت کن دیگه، اینا رضا و ساعت بقیه صفات ثابت کن. فیستدلو به طریق لن جمیع صفاته الجمالیه و الجلالیه، و به وسیله لم و یه استدلال لمی. ببین برهان دو جور داشتیم، برهان لمی داشتیم، برهان انی داشتیم. برهان انی معلول به علت بود، برهان لمی علت معلول. ایشون میگه واجب الوجود ثابت کن به طریق لم بقیه صفات ثابت کن. یعنی چی؟ این برهانش لمیه. خب میگه چه دیگه؟ خب برهان لمی یعنی از علت معلول. اینجا علتیه واجب الوجود بودن، میگه از طریق واجب الوجود بودن پی به بقیه صفاتش ببر. میگه خب مثلا فرق کنه، خب تن یعنی چی؟ یعنی از علت به معلول. خب مثلا صفات ذاتی خدا، صفات ذاتی خدا، خدا علت صفت ذاتیشه. شما خودی گفتی صفات ذات این ذاته، قبلا هم ثابت کردیم صفات ذات این ذاته، از رابط علت معلولی نیست. یعنی واجب الوجود بودن خدا که یک گفتی خدا واجب الوجوده و علم داشتنش این همه دلیل هم آوردی، گفتی این ذاتشه و چطوری با طریق علم ثابت مورد آقا صفات این ذاته. خود صفاتی که این ذاته، این صفاتی که ثابت شد خود زود قبل از اینکه برسیم به صفات ثابت کردی صفات ذات این ذاته. خب باشه، حالا من میخوام صفات ذات خدا ثابت کنم. خدا عالم، علم داره یا نداره؟ مثلا علمی که صفت ذاتیه، یا قدرت که صفت ذاتیه، حیات که صفت ذاتیه، حالا میکنی دیگه تو فصل بعد این کارو میکنی. خب برهان لمش کجا؟ اتفاقا فیلسوفا و منطقیا یکی از جاهایی که فهمیدن یه نوع یه جور دیگه برهان داریم یکیش اینجا بوده. یعنی رسیدن تو صفات خدا، دیدن صفات خدا عین ذاتشه، بعد گفتن خب اگه بخوام ثابت کنیم خدا این صفت داره، داره نه برهان عینی نه لمی، معلول به علت که نیست، علت و معلول هم که نیست، اینجا عین ذاته. پس اون عین و لمی که معروفه نیست، یه نوع برهانی دیگه است. فهمیدن یه نوع برهان دیگه هم داره. یعنی بعضیشون از این راه فهمیدن، از بعضیش راه دیگه فهمیدن، بعضیشون از زمان ارسطو بوده، ارسطو فهمیدن چیزیه. درست شد؟ بعدن بعضیا یادش رو رفت اونا، یه بعضی منطقی از مثلا تو منطق مظفری که ما خوندیم بیاد تو ذهنم نیست، انگار نبودش همچین چیزی که رابطه نه علت و معلولیه، نه معلول به علت، نه علت و معلوله، نه معلول به معلوله، هیچ کدوم باشید. اما ایشون میگه یه صد دلابه داره قلده. خب با میگه جمعی و صفات، خب صفات جمال یکی صفات ذات دیگه، صفات ذات هم که این ذات هم شد طریق لمش دیگه چی؟ حالا بگو صفات فعلش. آره بگو چون خدا واجب الوجوده پس حکیمم هست، بعد رحمانم هست، بعد رحیمم هست، پس هادیم هست مثلا. یعنی یه ذات بیا فعل، آره طوری نیم علت معلول چون خدا علت این فعلش، آره اون طوری نیم. اما تو صفات ذاتی چی داره مربوزه؟ اون طوری علت معلولی نیست. حالا یه دعوایه، میگم یه دعوایه تو تقسیمات برهان که این برهانه چی جوریه. حالا پس یه طریق عقلی سیف داریم که واجب الوجود لما نمیبر طوری نبود، بگو آقا واجب الوجود بذار وسط، از طریق واجب الوجود پی بقیه صفاتش ببر، تمام این تقیل لما دیار چی بردی. وقت سلک المتکلم الاسلامی و شهی نصیر الدین طوسی حاد السبیل، میگه خواجه نصیر این راه ها رفته، سلک حاد السبیل همین راه ها رفته، لل برهنه برای برهان هایی که علا جملت من صفات الجلالی و الجمالیه. خواجه نصیر تو کتاب تجریدش که خواجه نصیر کتاب داره تجرید و اعتقاد که علامه هلی شرحش کرده کشف المراد تو قسمت آخرش که مغازه خداشناسی هست، تو مقصد سالس، مقصد سوم، تو شیشتا مقصده، مقصد سالسه که بحث خداشناسی شروع میشه، مقصد چهارمش نبوته، مقصد پنجمش امامته، مقصد ششمش هم معاد، مقصد اول دومش هم بحث فلسفی. اونجا خواجه نصیر میاد اول ثابت کنه واجب الوجود داریم، بعد از فصل بعدی دیگه شروع میکنه میگه چون واجب الوجوده پس عالمه، چون واجب الوجوده قادره، چون واجب الوجوده حیه میذاره، از واجب الوجود میذاره یکی بقیه صفات رو میکشه بیرون. حالا یکیش بعضیش بی واسطه میکشه بیرون، بعضیشو با واسطه میکشه بیرون. یعنی اول از طریق واجب الوجود این صفات ثابت میکنه، بعد از طریق این صفات رو صفات ثابت میکنه، گاهی وقت نمی کارو میکنه. اما خلاصه ریز زیر بنای همش واجب الوجود داره، میگه خواجه نصیر کار کردی از این راه رفته، میگه مثلا چی حیث قال، حالا متن تجریدش هم میاره، هر قایی علامه هلیه نمیاره دا، متن تجریدش هم میاره، حیط و قال خواجه نصیر گفته چی؟ گفته وجوب الوجود، واجب الوجود بودنش یدل علا سرمدیتهی، سرمدیت یعنی ازلی و ابدی، سرمد یعنی ازلی و ابدی دوتاش با هم، نفی و زائد، نفی زائد یعنی خدا صفت زائده بر ذاتش نداره، و شریک یعنی نفی شریک، و المثل خدا مثل نداره، و ترکیب معانی یعنی هیچ نیشتون ترکیبی نداره. ببین میگه وجوب الوجود یدل از اینا بر همه اینا، این وجوب الوجود یدل علا این علا این علا تا آخر تا آخر، بس وجوب الوجودی کاره کرد، میگه آقا چه نمیخونم. و وقت خواهم بود وجه دوم چیه؟ راه دوم برای راه دوم عقلی، میگه این اینیه، یعنی از مخلوقات به صفات خدا ببر. میگه چون مخلوقات اینطوری هست پس خدا صفت داره، اینطوری بود. میگه ول وجه ثانی مطالعه الکون المحیط بنا، مطالعه این هستی که اطرافمونه، احاطه کرده ما رو، محیطمون، و ما فیه من بدیع النظام، و آنچه که در این کونه، من بدیع النظام، از این نظام خیلی شگفت انگیز. فیکشفو به طریق الان، این از معلوم به علت، یکشفو عن علم واسع، این وقتی این موجوده میبینی میگی بح خالقه چقدر علمه چه که تونست این اقدر دقیق درستش کنه، یا قدرت مطلقش چطور این کوها و این سیارات و چون نمین آرابتن نگر داشته، قدرت مطلقش میگه یکشف عن علم واسع و قدرت مطلقت که عارفت به جمیع خصوصیات کامنت فی، که عارف و خدا عارف بود از به همه خصوصیاتی که کامن از فیه در این هستی، کامن از یعنی وجود داره، و کل القوانین تسود الکائنات، و کل این قوانینی که این کائنات داره فرا گرفته، تسود یعنی سیادت میکنه براش، یعنی حکومت میکنه، سیطره داره این قوانین، این خدا همین قوانین رو میدونسته و میتونسته، هم میدونسته هم میتونسته که ایجادش کرده، و من خلال هادت طریق از بین این را ای مطالعت الکون یمکن للانسان ای یهتدی الى قسم کبیر من صفات الجمالیه، میتونه به قسم زیادی از صفات جمالیه خدا رو پی ببره بهش. مثل چی؟ مثال بچه مثال میزنم، مثلا لمبدع رشید الى یهتدی الى قسم کبیر من صفات الجمالیه لمبدع الکون و خالقه، که این خدا هم مبدعش هم خالقشه، برای این مبدع و خالق خیلی صفاتی از طریق مطالعه موجودات میتونی پی ببری، مثلا این خدا عالم از چقدر، قادر از چقدر، چه میدونم ناظم از چقدر، حکیم از چقدر، خیلی صفاتی میتونی ببری. وقد امر الکتاب العزیز به سلوک هذا الطریق، این خداوند به این به این راه امر کرده، مثلا چی گفته؟ قل انظروا ماذا في السماوات و الارض، نگاه کنی چطور آسمون و زمین، خب نگاه کنی که چی بشه، نگاه کنی که فقط ستاره و آسمون ببینی، نه نگاه کنی که از این نبید علم و قدرت و صفات خدا ببری، منظورش اینه. یا مثلا میگه ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، آیه یعنی چی؟ آیه نشونه. حالا آسمون و زمین نشونه چی هست؟ نشونه خدا، یعنی آسمون و زمین و شب و روز و اینا خدا رو نشون میدن، خدا نشون میدن یعنی چی؟ یعنی خصوصیات نشون میدن، ویژگی هاشو نشون میدن. یعنی میگه آیه بعدی دوباره میگه ان فی اختلاف اللیل و النهار ما خلق الله و السماوات و الارض لآیات، این آیاتش مهمه، پس آیه بودن یعنی خصوصیات خالقش داره نشون میده، میگه خدا این راه تو قرآن بیانش کرده و تشویقم کرده که این کارو بکنه. خب این راه اول، راه عقل. راه دوم چیه؟ راه نقل، وحی، از طریق وحی و نبوت بفهمیم. میگه البته این چه به درد بخوره؟ وقتی که ما ثابت کردیم که پیغمبری خدا فرستاده و این پیغمبر هم معصومه، این اصل نبوت و اثبات پیغمبر رو اینا رو با ثابت بکنیم که بعد بتونیم به حرفش اعتماد کنیم و استناد کنیم. میگه این راه به درد میخوره، اما بعد اونجا به درد میخوره. فقط نقطش همینه. میگه الثانی طریق الوحی الالهی، الطریق الثانی لمعرفت صفات الله تعالی، طریقش یه الوحی الالهی که به کیا میکنه؟ الی انبیاء الله تعالی، و ما و بعد از انبیاء چی؟ جانشینان پیغمبر دیگه. میگه و ما روی عن حدات الالهیین المعصومی، یعنی اون جانشین های معصوم های پیغمبر ها، حالا زمان پیغمبر ها اوصیایشون بودن، زمان پیغمبر ها ما اوصیای پیغمبر ما. حالا این به چه در چهی به درد میخوره؟ و ذالک یعنی طریق وحی انبیا و اینا، بعد ما ثبت وجود و سبحانه، خدا با ثابت بشه یک، و برخی از صفاتش هم با ثابت بشه قسمون صفاته، چون ما از طریق بعضی صفات خدا، مثلا خدا حکیمه، انسان را لغو خلق نکرده، و اگه خدا بر انسان پیغمبر نفرسته خدا مثلا حکیم نیست، خب اگه بخواد حکیم باشه خب باید علم و قدرت هم قبلی ثابت بکنی، خب علم و قدرت هم جایی میاد که حیات هم باید باشه، یعنی یه مقدار صفات داره خدا رو با ثابت بکنی، یه مقدار صفات خدا رو باید عقل ثابت بکنی، بعد بیان از طریق اون صفات ضرورت نبوت رو ثابت بکنی، و بعدش هم اسمتش رو ثابت بکنی، بعد بتونی به حرف پیغمبر استناد کنی. میگه و ذالک بعد ما ثبت وجوده سبحانه، و قسم من صفاته، بعضی صفات هم با ثابت بکنی، و وقفنا و اطلاع پیدا بکنیم الا ان الانبیا پیغمبران مبعوثون من جانب الله از طرف خدا مبعوث میشن و صادقون فی اقواله و کلماته، تو گفتارشون هم صادقن یعنی معصومن دروغ نمیگن، و به اختصار به فضل الوحی الذی لا خطأ فیه ولا زلل، به فضل اون وحی که خطا و اشتباه توش نی، نقف و علا ما فی المبدأ الا من نعودا و شعونه، میتونیم اطلاع پیدا بکنیم بر آن چیزی که در مبدأ خدا در اون مبدأ هست، یعنی خدا چی نعود صفات و شعونی، فمن ذلک از اون چیزا، از اون چیزایی که تو مبدأ اعلی هست چیه، مثلا چند تا آیه میاره خب الله، بعد از طریق وحی بفهمیم که خب الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس و سلام المؤمنون همه دو دعاقه، تا اینا رو بفهمیم به فضل خدا اینا رو بفهمیم، از دبه شهر دیگه بعد قبلش نبوت ثابت بشه، اسمت ثابت بشه، اعجاز قرآن ثابت بشه قبل بعد از اینا، الى غیر ذلک من الآیات القرآنیه و الاحادیث المرویه عن النبی، هم تو آیات داریم صفات خدا، هم روایتی که از پیغمبر داریم و دیگه کیا و عتلته المعصومی به طرق معتبر، اینم یه راه برای فهمیدن از جایگاهش بعد از جایگاه عقلی تو رتبه بعد از ثالث. طریق سوم چیه؟ طریق کشف و شهود. یعنی چی؟ یعنی انسان به یه مرتبه برسه قلبش اینقدر وسعت پیدا بکنه، لطافت پیدا بکنه، طهارت پیدا بکنه که چشم قلبش باز بشه، گوش قلبش باز بشه و واقعیت‌های صفات خدا را مشاهده بکنه، این حیات خدا را مشاهده بکنه، علم خدا را مشاهده بکنه، قدرت خدا را مشاهده بکنه، چه بعضی همچین دعایی دارن که میگم ما کردیم شو، ایشون میگه این راه خوبه اما یدرک ولا یوسفه، هر کی داره برای خودش داره، بخواد به غیر بگه خب دیگه باید با عقل بگه، دیگه با طریق عقلی بگه یا با طریق نقلی بگه، دوری باید بگه، میگه هست منکرش هم ما نیستیم، میشه هم چیزی هم، اما اولا برای همه نمیشه، ثانیا یدرک ولا یوسفه، هر چی داره مال خودش داره اما ما قبول داریم میشه، میگه چی؟ از طال طریق الکشف و شهود هناک ثلتون قلیلتون، میگه یه عده کمی هستن که یه شاهدون به عیون القلوب با چشم قلب مشاهده میکنن، مالا یدرک بالابصار، چیزی با چشم دیده نمیشه، فیرون جماله، جمال خدا، جلال خدا، صفات خدا، افعال خدا را میبینن به ادراک قلب، یعنی یه جور دیگه مثل ما نمیبینن، یه جور دیگه میبینن، البته یدرک الاصحابه، میگه برای اصحاب اون ادراکه هست یدرک، اما بالا یوسف لغیره نمیشه برای غیر توصیف بده، چون اون یه حالت خودمه، چشم خودمه دیگه، بقیه باید حالت من رو پیدا کنند و ببینم، من اگه بخوام بگم یه دیگه باید یا عقلی بگم یا نقلی بگم، میگه ول فتوحات الباطنیه، فتوحات فرق یعنی باز شدن، فتوحات باطنی یعنی اون مکاشفات باطنی، حالا خودش میگه، میگه فتوحات باطنی حالا من المکاشفات باشه، اول مشاهدات روحیه، این روح یه چیزایی مشاهده کرده، اول القاعات فروع، یعنی یه چیزی میدازن تو نفسش مثل الهام میشه به چمچه حالتی، این هم میگه این ها غیر و مسدود داده، ما ها بودیم راست بستنی، غیر و مسدود داده راست بستنی، میگه کجا؟ میگه به نص کتاب العزیز قرآن، میگه قرآن میگه چی؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگه تقوا داشته باشین خدا فرقان میده، فرقان یعنی چی؟ یعنی یه نوع شعوری به شما بده که میتونی حق و باطل جدا بکنی، این شعور خاصیه، چون متوقفی بر تقوا شده، این شعوری که توش تقوا نمیخواد که کافر آرام داره، اما یه شعوری است که اگه تقوا داشته باشی فرقانه بهت میده، میگه پس من میگه یه شعور خاصه، یه درک خاصه، میگه ای یعنی چه یجعل لکم فرقانا؟ یجعل فی قلوبکم نورا تفرقون به بین الحق و الباطل، یه نوری میذاره تو قلبت که بین حق و باطل وجود اونو کنی، و تمیزون به بین الصحیح و الزائف، زائف مقابل صحیح خطا، و تمیز میدین به وسیله اون بین صحیح و خطا، لا بالبرهنه و الاستدلال، نه با برهان استدلال، برهان استدلال که تقوا میخواد، که عقل میخواد، اگه الله جوابش برهان استدلال، اما میگه تقوا باید داشته باشیم، بل به شهود و مکاشفه. آیه بعدی یا ایها بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، تقوا باید داشته باشین، ایمان بیارین به رسول، یوت خود که فلقی من رحمتی، خدا دو برابر رحمت شما میده، شاید مثال چیه؟ یجعل لکم نورا، بالا گفت یجعل لکم فرقانا، اینجا میگه تقوا داشته باشین، یجعل لکم نورا تمشون به، یه نور میدم با این نور دیگه شما مشی میکنین، یعنی مشی رو زندگی تو نورانی میشه، درک تو نورانی میشه، میگه ول مراد نور حسی که اینه منظور نیست که ول مراد و منن نور خوب ما یمشل مومن، اونی که مومن باش مش میکنه زندگی میکنه، فی روئی در پرتوه اون، تیلت حیاته در طول حیاتش، فی معاشی و معادی، فی دینه و دنیا، در معاش و معادی زندگی دنیا و آخرتش، در دینش و دنیا. آیه بعدی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راه خودمون رو بهش هدایت میکنیم، یه هدایت خاصیه. الان غیر دارک من آیات ظاهره، آیاتی که ظهور داره در چی؟ فی ان المؤمن یصل الی معارفه، مؤمن میتونه به معارف برسه و حقائق برسه، فی ذو المجاهدت و تقوا، اگه تقوا داشته باشه، اگه جاهدون فینا باشه، الی تا جایی که یک در قدرت پیدا میکنه علی رؤیت الجحیم فی هذه الدنیا الماضیه، جهنم تو همه دنیا میبینه. میگه کجایی حرفو میزنی؟ میگه قرآن گفته کلا لو تعلمون علم الیقین و تعلمون در جهنم، خدا میگه اگه شما به علم الیقین داشته باشین جهنمو میبینین. میگه بس دل میگی تو این دنیا، خب تو آخرت که کافر رو میبینی، تو آخرت که همه میبینی جهنمو دارن میبینی، جهنم به بیشتر بقیه هم میبینن که فضیلتی نیست. اینکه میگه لو تعلمون علم الیقین و تعلمون در جهنم، از تو این دنیا هست، میگه تو همین دنیا میتونه به جهنمو ببینه، تو خود متقین هم بیرون مومن داره، این متقین بشه جهان رو میبینم. نعم البته اینه بهت بگم، میگه اینجا بهت بگم، ما نگفتیم حال هر کی اومد ادعا مکاشفه که راست میگه، ما قبول داریم، میگه مکاشفه میشه، فتوحات باطنی میشه، قرآن اینا رو تایید میکنه، اما نگفتیم هر کی ادعا مکاشفه بکنه راست میگه، اینا ما نمیخوام بگیم. آره آدم دروغ و آدم دکون بازگونه تو این چیزا هست، اینا حواستو باشه. میگه نعم بله، لیس کل من رمى اصاب الغرض، فکر نکن هر کی تیر انداخت خورد به هدف، این ضرب المثل، فکر نکن هر کی ادعا گفته راست میگه، این لیس کل من رمى، یعنی پرتاب کرده اصاب الغرض خورد به هدف، اینطوری نیست. و لیست الحقائق، حقائق نیست رمیتن للنبال، رمیه یعنی شکار، نبالم یعنی اون کسی که تیر رو پرتاب میکنه، این هر شکاری که به تیر تیر انداز نمیخوره که، اینطوری با ادعا نمیشه اینا، اگه به یکی ادعا حرفا رو بکنه، نه انما یصل الیها، کسی میتونه به این حقائق برسه، الامثل بالامثل، یعنی باید نمونه باشه، یعنی باید برتر باشه، امثل یعنی نمونه، الامثل بالامثل، یعنی باید یه نمونه داشته باشی، یه جایگاه والا داشته باشی، یه برتری داشته باشی تا بهش برسی، الکی نی هر جوری بیفته به من کجا بگردم. فلا یحضا به ما ذکرنا، برخوردار نمی شود به اون چیزی که ما ذکر کردیم، من المکاشفات الغیبیه و الفتوحات الباطنیه، لا یحضا برخوردار نمیشه که الا نظر القلیل، مگر یه عده کم، ممن خلص روحه و صفا قلبه، کسایی که قلبشون رو خالص کردن و روحشون رو خالص کردن و قلبشون رو صفا دادن، همه همچی نمیره به اون جاها نمیرسن. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته، سر منصب رسیدیم.